أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوز عن بيال الله إن الله بصير بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما همسنگران و در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان. عرض سلام و احترام ویژه داریم خدمت جناب دکتر صالحی عزیز و بزرگوار، پژوهشگر حوزه اقتصاد بین الملل. خیلی خوش آمد عرض میکنیم خدمت شما جناب دکتر صالحی عزیز و بزرگوار در جمع همسنگرانمون در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، که جمعی که الان ما در خدمتشون هستیم شبکه پشتیبان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان هستن، هم از مسئولین محترم اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان استانها، مسئولین اتحادیه شهرستانها و مربیان اتحادیه شهرستانها که در کف میدان تعلیم و تربیت با دانش آموزان و نوجوانها ارتباط مستقیم دارن. خیلی خوش آمد عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر صالحی عزیز و بزرگوار. عرض کنم خدمت شما که توی بعد از جنگ ما سلسله نشست های رو تحت عنوان اشاره داشتیم که امروز 24 جلسه ای هستش که در خدمت حضرت عالی هستیم. نکته ای که وجود داره جناب دکتر صالحی، ما توی 3 جلسه گذشته که امروز 3 جلسهش هستش، روایتی رو شروع کردیم تحت عنوان قصه دریا، با توجه به اینکه به روز خلیج فارس هم نزدیک هستیم و قرار هستش که دانش آموزها میدانداری بکنن توی این اتفاقاتی که داره توی شبها توی تجمعات خیابانی میفته، و قرار هستش که روایت و اتفاقاتی که در آینده برای کشورمون و کارویژه هایی که قرار هستش نصیب کشورمون بشه. آقای دکتر، ما انشاءالله در خدمت از تالی هستیم، ما اگر اجازه بفرمایید 40 دقیقه رو در خدمت از تالی باشیم، و اگر هم عزیزان نکته و سوالی داشته باشن ما 10 دقیقه تا 1 روبان در خدمت عزیزان باشیم، که اگر پرسش و پاسخی باشه در خدمت عزیزان باشیم. برای ما بفرمایید از تنگه هرمز که با توجه به اتفاقی که توی جنگ تحمیلی سوم برای ایران عزیزمون رقم خورد و تنگه هرمز توسط دلاور مردانمون در نیروی دریایی سپاه پاسداران فتح شد و الان در اختیار جمهوری اسلامی ایران هستش، توی آینده چه اتفاقی برای کشور عزیزمون رقم می‌خوره و قرار هستش چه نظمی در دنیا و در به خصوص در منطقه برای ایران عزیزمون رقم بخوره؟ ما هستیم خدمت شما جناب دکتر. آقای دکتر صدای شما وصل نیست شاید دکتر.
الان وصل شد، چون این آیکون میکروفون رو من روش یه سوال، من این آیکون میکروفونی که روش بزنم اصلا میکروفون قطع کلن از دست آیکون پاک میشه ظاهرا، درسته؟ چون اتاقای دیگه اینجوری نیست، این قرمز میشه یعنی میوت میشه در واقع، بعد دوباره میتونی فعالش کنی.
الان شما این دسترسی رو دارید آقای دکتر؟
بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالی من بپرسم آقای رمضان علی عزیزان،
مظلوم هستم
آقای
مظلوم،
ببخشید آقای مظلوم، عزیزانی که الان در جلسه حضور، بازه سنیشون چیه؟ اینم به من میگی که
آقای دکتر عزیزان 60 هستن، 70 هستن، 80 هم داریم داخلشون.
خیلی خب، ببینید در واقع رئیس جمهور آمریکا وقتی که در انتخابات میخواست رأی بیاره، یکی از محوری‌ترین شعارهاش در واقع این بود که من هزینه های زندگی رو برای شهروند آمریکایی کاهش میدم و هزینه انرژی رو به خصوص با نفت نزدیک $50 براتون تنظیم میکنم. و شعار دوم محوری هم داشت که من جنگ های بی پایان رو دیگه واردش نمیشم و تموم میکنم و صلح، من رژیم رو صلح هم و همینم که میبینین 7-8 تا منازعه رو مدعی به اشتباه که من در واقع صلح ایجاد کردم و پایان دادم در راستای همون شعاری است. پس دو تا شعار محوری داشته، یک کاهش هزینه های زندگی به واسطه کاهش قیمت انرژی، و دو پایان جنگ های بی پایان، یعنی دیگه وارد جنگ نمیشه. الان هر دوتاشو از دست رفته میبینه، به نحوی که این آقای تاکر کارلسون، حتما اسمش شنیدین یا اگرم نشنیدین بدونید که این مهمترین اینفلوئنسر فضای مجازی جنبش ماگا در امریکا هست، همون جنبشی که در واقع دوباره قوی ساختن امریکا ترامپ باش رای برد، شعار ماگا که شعار اصلی انتخاباتی ترامپ بود، و این آقای کارلسون هم در واقع اصلی ترین اینفلوئنسر در واقع یا یوتیوبر فضای مجازی حامی ترامپ که دوستش هم بود، و ایشون در این جنگ به شدت منتقد ترامپ شده بود از جنگ غزه، که میگفت آقا شما این اسرائیل داره آمریکا رو اداره میکنه، و بخشی از این توییتر که مسئولین ما میزنن از همینجا نشأت میگیره. یعنی این الان یه بحث داغی توی آمریکا که آقا اسرائیل ما رو وارد این جنگ کرد. آقای تاکر کارلسون به جد معتقده که ترامپ یک روز بعد از آغاز حمله به ایران متوجه شد که اشتباه کرده و از اون موقع میخواد خارج بشه، پلنی برای خروج نداره، و این اسرائیلی که ما رو اینجا نگه داشته. دو سه روز پیش که اصلا یه دفعه برای اولین بار اومد ترامپ که ما اشتباه کردیم به این رأی دادیم. پس اون دو تا شعار محوری تو ذهنمون داشته باشیم، یکی جنگ های بی پایان، یکی هم در واقع قیمت انرژی. خب تنگ هرمز 20 میلیون بشکه، یعنی حدود 20% نفت و نفت خام دنیا از این آبراه عبور میکرد. ما در دنیا روزانه 100 میلیون بشکه تولید نفت داریم و 100 میلیون بشکه هم تقاضا یا مصرف. از این 20 میلیون بشکه که از اینجا عبور میکرد، الان که با هم صحبت میکنیم حدود اقوالم خیلی متفاوته دیگه، ولی مثلا از اون 20 میلیون بشکه 3.5 میلیون بشکهش رفته به خط لوله‌ای که عربستان میده به دریای سرخ، همون الجبیل به ینبع در دریای سرخ. اونجا قبلا 1 میلیون بشکه از اون خط عبور میکرد نفت، الان هم 3.5 بهش اضافه کرده و گفته میشه که 4.5 میلیون بشکه بهش اونجا داره عبور میده، ولی عددا تا 7 میلیون بشکه هم میگن ها، منتها شاید مبالغه باشه. این سخت و کفیه که من عرض میکنم، چون الان داشتن داده هم خیلی سخت شده تو دنیا. چون قبلا تو دوره صلح داده ها خیلی قطعی همه منتشر میکردن، شفافیت وجود داشت. الان همه یک حاله از ابهام رو روی اعداد و ارقام خودشون گذاشتن که در واقع نمیخوان اون دست خودشون رو خالی نشون بدن. فرض بکنیم که حالا از این 20 میلیون بشکه 3 الی 4 میلیون بشکه از اون خط لوله میره، یه بخشی هم یه خط لوله هستش که از من فعلا وضع موجود رو میگم و تحلیل حالا ارائه میکنم، یه خط لوله هست که از امارات میره فجیره، یعنی از غرب امارات میره شرق امارات، تنگ هرمز دور میزنه. یه خط لوله هم هست که از کرکوک در عراق میره بندر جیهان در ترکیه. یه خط لوله هم هست که از بصره میره سلاله و بعد میره دوباره اونم میره سمت ترتوس و سوریه و دریای مدیترانه. اونجا مجموع این 4 تا خط لوله حدود 7 میلیون بشکه از این 20 میلیون بشکه که قبلا از تنگ هرمز رد میشد رو داره بایپاس میکنه یا دور میزنه. پس همچنان بازار 100 میلیون بشکه تقاضای روزانه نفت از روز نخست جنگ تا به امروز چیزی حدود 13 میلیون بشکه رو به صورت میانگین ببخشید از دست داده. یعنی فرض بکنید 50 تا 13 میلیون بشکه میشه چقدر، حالا زمان تقسیم بکنیم 50 تا 10 میلیون بشکه میشه 500 تا، 50 تا 3 میلیون بشکه میشه 150 تا، 750 میلیون بشکه چه میدونم 800 میلیون بشکه. این کاهش عرضه‌ای بوده که تو دنیا اتفاق افتاده. و میدونید وقتی مشکل اصلی خلیج فارس هم الان نبودن تانکر خالیه، چون وقتی که چاهای نفت بالادستی نفت رو دارن تولید میکنن، اگر اونجا مخزن و کشتی باشه پر بکنن خب اوکی پر میکنن، حالا بعدن میفروشن. تو دنیا هم همه پالایشگاه‌ها یه سری چیز دارن، خازن ذخیره سازی نفت خام دارن. هیچ پالایشگاه اینجوری نیست که به اندازه یه ماه مثلا نفت خام ذخیره کرده باشه، یا چه منظورم 15 روز نفت خام ذخیره کرده باشه یه دفعه تا جنگ بشه مشکل بخوره. معمولا یه ماه دو ماه اینجوری ذخیره سازی دارن. خود کشورها هم به معنی دولت هم ذخیره سازی دارن که برای امریکا 400 میلیون 415 میلیون بشکه است، برای چین 600 میلیون بشکه است، برای هم پیمانان امریکا مجموعا رو هم دیگه یعنی ژاپن و کره و نمیدونم این کشور هند و اینا هم رو هم دیگه 400 میلیون بشکه است که بهش میگن چیزای استراتژیک، ذخایر استراتژیک. خب حالا این 700 800 میلیون بشکه‌ای که کم شده از بازار، فعلا نفتایی که روی آب بوده تو کشتی‌ها داشته می‌رفته برسه به مقصد، نفتایی که در واقع تو این مخازن پالایشگاه‌ها و اینها بوده مصرف شده، از روزهای گذشته این مخازن استراتژیک هم وارد چرخه شدن در چین در امریکا و داره مصرف میشه. بحران فیزیکی نفت ما نداریم، اون چیزی که ناشی از افزایش قیمت دیدیم مربوط میشه به اصطلاحاً سفته بازی یا اسپیکولیشن تو بازارهای خرید و فروش نفت، یعنی مثل بازار بورس خودمون که اسپیکولیشن میکنن، قیمت میره بالا، یه توییتی میاد قیمت میفته پایین، دوباره یه موشک شلیک میشه قیمت میره بالا. اما فیزیک نفت وجود داره. نکته مهم اینه که ما اگر به نقطه‌ای برسیم که بخش زیادی از این گفتار درمانی‌هایی هم که میشه از مذاکره و توییت و اینا به خاطر همینه که این اسپیکولیشن رو کنترل بکنه. اسپیکولیشن یعنی سفته بازی، یعنی من برای کسب سود بیشتر میرم میگم آقا بازار نفت چشم انداز مثبتی نداره، بالاتر میخرم، خریدار مجموعه از بالاتر میخره، قیمت میره بالا. اما بحث اینجا الان اینه که ممکنه از یکی دو هفته آینده که این عدد رو ما نمیدونیم، این عدد خیلی مهمه که دیتا گفتم دیتا یه ذره الان نمیشه رو دیتا سفت وایساد، ولی آقای پل کروگمن که یه اقتصاددان برجسته تو دنیا، یعنی یکی از واقعا دو سه تا اقتصاددان برجسته دنیا، اگه صدای منو دارین حالا یه یا تکست یا علامت مثبتی یه چیزی بنویسین که من مطمئن بشم که صدای من رو دارید. بله. عرضم به خدمت شما که ممنون. پل کروگمن یکی از دو سه تا اقتصاددان برتر دنیاست. ایشون میگه آقا از یکی دو هفته دیگه در شرق آسیا شما با بحران چی مواجه میشی؟ فیزیکی نفت. یعنی این نفت وجود نداره و در اصل انقدر باید قیمت بره بالا تا مردم توی خودروشون بنزین یا گازوئیل نریزن، چون عمده خودرو هم با گازوئیل کار میکنه، حتی خودروهای سواری توی اروپا خودروهای دیزل معروفن دیگه، اینا روش گازوئیل میزن. در اون صورت میگه قیمت چقدر باید بره بالا، یه مدلی رو طراحی کرده و به این نظر رسیده که قیمت میتونه تو بدترین حالت خودش ورست کیس سناریو برسه به 372 دلار به ازای هر بشکه. و بدترین حالت رو چی تعریف کرده؟ اینکه تأسیسات نفت ایران مورد حمله قرار بگیره و کشتیرانی در دریای سرخ هم مختل بشه، یعنی اونجا بابالمندب هم بسته بشه و انصارالله کشتیار هم تو دریای سرخ شروع کنه به زدن. حالا دیگه بدترین حالت ممکن 372 تو ماسه مونش کار نداریم. نکته الان اینه که این تقاضا و این بحران انرژی یه چیز واقعیه، یعنی روزی 13 میلیون بشکه نفت حذف میشه از بازار تا به حال در طول تاریخ چنین حذف وجود نداشته، وجود خارجی نداشته که حتی در جنگ عراق یا حتی بحران اون تحریم نفتی عرب که در سال 1973 اتفاق افتاد، یعنی همون سالهای 1352 و 53 ما، هیچ وقت اینقدر با این حجم این بزرگترین بحران در واقع کاهش ارزی نفت و دنیا است. ولی گفتم تا امروز یک با اون نفتایی که رو آب که رو کشتی ها بوده، دو نفت هایی که در مخازن بوده، سه با گفتار درمانی و اینها مدیریت شده. حالا این البته برای تصمیم گرفتن خیلی مهمه که ما بدونیم واقعا الگوهای انرژی دنیا به چه سمت توی داره میره، چون مثلا در مورد چین ما میدونیم که موضوعات انرژی های تجدیدپذیر به جد روش دارن جایگزین میکنن. حالا اینکه تو کوتاه مدت بتونن یا نتونن یه بحث دیگه است، ولی تو میان مدت یعنی 3-4 سال آینده اینه که حتما. پس ما باید اولا اینم در نظر داشته باشیم که این فرصتی که الان تنگی هرمز به روی ما باز کرده یه فرصت بی نهایتی نیست، یعنی اگر یه اتفاقی بیفته که دنیا بره به سمت این که با انرژی تجدیدپذیر بخواد جدی‌تر کار بکنه و نقش انرژی فسیلی کم بشه، خب این اهمیت تنگی هرمز کم میشه. اما خب چیزهای دیگه مثل هلیوم، مثل کود، یعنی اوره داره از این تنگه عبور میکنه که طبیعتاً اینا جایگاه خودشون رو خواهند داشت. در مورد این انرژی تجدیدپذیر من بگم الان 30 سال میشه که هر وقت یه ذره بازار نفت به چالش مواجه میشه، غربی‌ها میگن آقا ما انرژی تجدیدپذیر رو اینا. البته خب بالاخره هممون دیدیم تو این 5-6 سال گذشته با یه روند پرشتابی خودروهای برقی و اینا تو دنیا به وجود اومدن، ولی اینکه این ترندش به چه شکلی خواهد بود بچه‌ها واقعاً چیزیه که خیلی گزارش‌های ضد نقیض الان راجبش هست تو اینترنت که شما اگه مراجعه کنید برای مطالعه، ولی واقعا کسی نمیدونه که موضوع در واقع نفت تو آینده آیا اهمیت خودش از دست میده یا نه. که من فکر می‌کنم اهمیت خودش از دست نمیده. مهمترین دلیلم چیه؟ مهمترین دلیلم اینه که جدا از که دیتا چی میگه، عدد چی میگه، رقم چی میگه، مهمترین دلیل من اینه که وقتی ترامپ می‌خواست رئیس جمهور بشه تو آمریکا اسم نفت گذاشت طلای سیاه و گفت بایدن و دموکرات‌های احمق اومده بودن یک جنگ بزرگی رو علیه این سوخت فسیلی آغاز کرده بودن و این اشتباه سر همون قضیه در واقع توافقنامه محیط زیستی پاریس و اینکه گازهای گلخانه‌ای رو کم کنیم، محیط زیست مهم و فلان، که آقا کلا نفت و مصرف نفت رو کم کنیم تو دنیا. و ترامپ به جد میگه آقا اینا احمق بودن و من تو دولت خودم 3 میلیون بشکه تولید نفت امریکا رو اضافه خواهم کرد. این صحبت مال یه سال و تقریبا 3 ماه پیش ترامپ، اون موقعی می‌خواست رئیس جمهور آمریکا بشه. خب بر اساس این و حتی شواهد دیگه متعددی که وجود داره، من پیش بینیم اینه که ارزش نفت و سوخت‌های فسیلی توی مثلا دهه آینده همچنان جایگاه خودش خواهد داشت. پس تنگه هرمز همچنان جایگاه خودش خواهد داشت. علاوه بر همین توضیحاتی که دادم که بخشی از حرفایی که من زدم تایید می‌فرمایید که ضد و نقیضه با هم. یعنی این که بالاخره دنیا میره به سمت انرژی تجدیدپذیر، معنیش اینه که از اهمیت تنگه هرمز هی کمتر میشه، کاسته میشه. اینو میفهمم. ولی به خاطر جنبندی خیلی پیچیدگی زیاده که جنبندی من الان اینه که از اهمیتش کم نمیشه، از اهمیت سوختهای فسیلی کم نمیشه و دنیا به سمت افزایش مصرف تو این حوزه ها پیش خواهد رفت. پس حالا ایران میمونه و مدیریت جدید تنگه. چیکار باید بکنیم؟ کار درست چیه؟ خب کار درست ما یه کسی که حالا تو کارگاه‌های ساختمانی و پروژه عمرانی بودن با پیمانکار و اینا خواشنن دیگه، کارفرما پیمانکار مشاور، پیمانکار اون شرکتی که میاد کارا جمع میکنه. همیشه ما یه اصطلاحی داشتیم گفتیم پیمانکار مثل یه اسبی میمونه که شما این افسارش رو نباید خیلی زیاد بکشی نه خیلی زیاد رها کنی یا شل کنی، چون در هر دو حالت این وای میستن و سوارکار خوب سوارکاری که بدونه کی باید این دهنه و اینا رو بکشه، که باید چل کنه، که باید صفر کنه، که باید چل کنه. این خیلی مهمه. موضوع تنگر من اینجوری میبینم. یعنی ما اگه از بیخ بیایم بگیم ما تنگر میخواییم ببندیم، دیگه تموم شد. اون دادنیای سابق تموم شد، دیگه به نظم جدید ایران سلام کنیم. ما کامل بستیم. ما کامل بستیم یعنی چی؟ یعنی انگیزه و اراده و توجیه اقتصادی سرمایه گذاری روی احداث خط لوله‌های جدید برای دور زدن خلیج فارس رو افزایش میده. یعنی همه ایران به این فکر گرفتن که آقا ایرانی‌ها آدمای اهل رو اینا نمیشه حساب کرد. اینا آدمای قاطی هستن که اصلا حرف آدمیزاد تو کلهشون نمیره. پس انرژی هم یه چیزیه که هیچ کشوری روی این موضوع ریسک نمی‌کنه. حاضرن بیشتر هزینه بدن. ولی حاضر نیستن ریسک بکنن. چون ببینید همین الان شما تو هر اتاقی نشستین هیچی احتمالاً نمی‌خورین، نمی‌دونم مصرف نمی‌کنین غیر از انرژی. از این برق و تهویه‌ای که احتمالاً داشته باشین یا نشوشین تا گوشی موبایل تو همیشه داره انرژی اصرف میکنه. پس انرژی محاط کرده بشر رو و ریسک روش نمیکنه. در نتیجه ما این پیام رو، یعنی اینا که میگم یعنی چی، خب جنبندی تو این بخش اول عرضم اینه که یه تنگه هرمز برای ما یه تیغ دو لب است. حالا نمیدونم این اصطلاح درست یا نه، ولی به این معنی که ما یه دفعه خیلی بکشیم سمت راست یا خیلی بکشیم سمت چپ، هر دو تاش برای ما ممکنه ایجاد ضرر بکنه. یه تعادلی رو اونجا رعایت کنیم. تعادل چیه؟ اون تعادل یه تعادلی که قیمت جهانی نفت رو تو اون بازه‌هایی که ما بر اساس تحلیل خودمون به نتیجه رسیدیم که به نفع اقتصاد ایران هست، که مثلا بازه بین 100 تا 110 دلار اینجوری هست، خوبه، فشار به آمریکا میاره، به نفع ما هست، چون خیلی بیشتر از اینم بریم بالا ما میشیم آدم بدهی دنیا، به همه فشار داریم میاریم. و همزمان یکی پس مدیریت قیمت رو با تنگه باید انجام بدیم، پس یعنی تنگه رو باید ببندیم که قیمت بره بالا که تا حالا این کار کردیم. از اون طرف باید تنگه رو باز بکنیم که یه نظم جدیدی بسازیم، بگیم آقای فرانسه شما یه کشتی داری میخوای عبور بکنه، نه خیلی خوب شما یه موضع علیه ترامپ بگی ببینم اصلا بلدی که علیه ترامپ موضع بگی. حالا این البته بیان منه ها، چون در واقعیت هم مکرون خیلی موازه نسبتا محکمی رو توی یه ماه آینده یک ماه گذشته در باب ترامپ گرفت. ولی بیان من اینه که او بهش میگه خب اسپانیا تو بیا، تو که اصلا چند بار خودت موضع گرفتی، تو هیچی، تو اوکی، آقای عراق تو بیا، تو دوست و برادر ما، تو یکی، تو پول به دفاع. یعنی ولو شده بعضا عدد خیلی کمی هم بگیریم، ولی کشورها و شرکت‌ها رو مجاب کنیم که بیان سراغ ما، چون این داره نظم سازی جدیدی رو در واقع شکل میده. من میبینم بعضی چیزایی هم تایپ دارن میکنن توی چیز، نوشتن که گفتن نه صدا دارند و نه تصویر، که حالا توضیح بهشون داده شده که بعد از صفیه بار خارج بشن و برگردن. عرضم به خدمت شما که پس این دولبه بودن تیغ تنگی هرمز رو توجه بهش بکنید. ما همزمان باید تنگر ببندیم که قیمت بره بالا تا به تهران فشار بیاد، که حالا اینم چند کلمه روش توضیح میدم، و همزمان باید تنگر رو باز بکنیم که این نظم جدیدی شکل بگیره که کشورها نرن سراغ این که خط لوله بزنن، و از اون طرف هم ما نظم خودمون رو شکل بدیم، یکی رو تحریم کنیم یکی رو نکنیم. یعنی ما نشیم چنم دوز دریایی تو دنیا، نشیم یه کسی که علیه نظم جهانی. ما خودمون کشورها بیان با ما مذاکره کنن، به ما تلفن بزنن و از تلفنشون با ما جواب بگیرن، بره کشیشون رد چه بره. یعنی و اینم توضیح اقتصادی. حالا راجع به عدد رقم درآمد تنگه من یه توضیحی بدم، بعد یه توضیح هم باید دادیم بدم که چرا قیمت نفت بره بالا آمریکا به ضررشه، چون علاز ظاهر آمریکا بزرگترین تولیدکننده نفت دنیاست. درست هم هست، امروز آمریکا بزرگترین تولیدکننده نفت دنیاست، بالاتر از عربستان، بالاتر از روسیه و بقیه کشورها. اینم باید توضیح داشته بدیم. اما این که در واقع ارزان به خدمت شما که درآمد و عباد ناشی از تنگه چقدر است، گفتم تقریبا شما از این 20 میلیون بشکه که از تنگه هرمز عبور میکرد، الان یعنی از این به بعد حدود 7-8 میلیون بشکهش رو نخواهی داشت. همین خط لوله هایی که من مثال زدم، 4 تا خط لوله هایی که ذکر کردم، میمونه چقدر؟ میمونه 12-13 میلیون بشکه. این 12-13 میلیون بشکه رو شما اگر، چون من دیدم بعضی ها میگن آقا روزانه 150 تا کشتی از دریای خزر از تنگه هرمز رد میشه، ما اگر 1 میلیون دلار از هر کدوم کشتی ها عوارض بگیریم میشه 150 میلیون دلار، بعدم 150 میلیون دلار در 300 روز ضرب میکنن مثلا میشه 60 میلیارد دلار 70 میلیارد دلار. میگن خب این درست نیست این عدد، به خاطر اینکه این 150 تا کشتی که دارن از تنگه هرمز رد میشن که همشون کشتی های 1 میلیون بشکه نیست، اینکه تو بری از هر کدوم 1 2 میلیون دلار عوارض بگیری. اگر همه این 150 تا کشتی های 1 میلیون بشکه باشن، معنیش اینه که روزانه 150 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز رد میشه، در حالی که ما همون میدونیم روزانه 20 میلیون بشکه نفت از در واقع تنگه هرمز رد میشه. پس معیار درست تعداد بشکه انرژی یا تعداد بشکه نفت، 20 میلیون بشکه داره رد میشه. شما اگر 1 دلار به ازای هر بشکه 1% با این قیمتای فعلی 100 دلاری عوارض بگیری، میشه 20 میلیون دلار روزانه. 20 میلیون دلار روزانه توی 365 روز مثلا میشه چه 7 میلیارد 6 میلیارد 7 میلیارد دلار. به نظر عدد معقول. حالا بخوای بکنیش 2% عوارض و این 7 میلیارد میشه 14 میلیارد. حالا بعد یه بخش هم شما هلیوم و نمیدونم اوره و نمیدونم کالاهای این کشورها داری که در مقایسه با نفتی که داره 20% جهان تخریب می‌کنه عدد کمتریه، ولی شما میتونید 7 یا 14 رو چند نمزد داری 1.5 بکنید که برسی به یه عددی که مثلا گفتم یه بازه بین 10 تا 30 میلیارد دلار عدد نسبتاً معقولیه که ما از تنگه هرمز درآمد داشته باشیم. اما باز تاکید میکنم مهمتر از این عدد درآمدی، این نظم و چارچوب جدیدیه که ما برای اولین بار الان داریم تلاش میکنیم، و منم به خاطر خیلی حساسم رو این که تاکید کنم این نظم جدید ساختنه نباید از جنس یک نظم لیان شامپویی بشه تو دنیا. یعنی ما باید کاری کنیم که کشورها به ما تلفن بزنن و بیان با ما برای عبور کشتی‌هاشون صحبت کنن و از صحبت‌هاشون با ما بهره ببرن، یعنی موفق بشن کشتی‌شون رو عبور بدن. از نظر عدد و رقمی هم گرفتن عوارض جایگاه داره، به خاطر اینکه بالاخره بیمه کشتی‌ها الان از 50-60 دلار شده 1 میلیون 2 میلیون دلار. خب حتی تا 5-10 میلیون دلار من شنیدم. خب ما اگه از به یارو بگیم آقا بجنگ که برید 2 میلیون دلار پول بیمه کشتی اضافه تر بدید، تازه نفتت هم از مثلا 50 دلار تا حالا که شده 100 دلار، 100 هم بشه 120 دلار، ببین از 50 تا 120 دلار چقدر داره ضرر میکنه. میگم خب آقا بیا تو 1-2% عوارض به خود من بده، بازار رفتم من آروم میکنم. البته این برای وقتی که جنگ تمام بشه دیگه، تا وقتی جنگ تمام نشه باشه ما در راستای منافع اون نیست که قیمت بازار نفت بیاریم. حرفم چی بود؟ حرفم این بود که از نظر اقتصادی اگه توی یک کفه ترازو قیمت‌های بالای خیلی بالای انرژی باشه، توی یک کفه دیگه این باشه که آقا تو بیا با من مذاکره کنیم، من نفت تو عبور میدم و قیمت نفتم میاد پایین، کشورها میان و این انتخاب رو انجام میدن که با ایران سر این موضوع مذاکره بکنن که در واقع کشتیشون عبور بشه، یعنی میصرفهشون بشه که 10 میلیون دلار بره 5 میلیون دلار پول بیمه کشتی بده، بیا اصلا 1 میلیون دلار به خود ما بده کشتیش رد بشه بره. حالا من یه مقدمه بود عرض کردم، اگر سوالی تا اینجا هست بفهمید، اگر نه یکم بریم جلوتر. حتی باز مقدمه بگم فراتر
بگم. ادامه شو بفرمایید، ممنون میشم دکتر.
خواهش میکنم. خب یه لحظه من یه چیزی رو چک بکنم. الان شما صدای من رو دارین؟
بله آقای دکتر صدای شما رو داریم.
یه نکته هم من راجع به این عرض کردم که چرا قیمت‌های بالای نفت برای امریکا یا شخص ترامپ کشنده هست. خب این دلیلش برمیگرده به مفهوم به نام قدرت خرید. طی سالیان گذشته همواره تو امریکا، حالا همیشه ما میگفتیم که ایران اوضاع اقتصادی چنان است و چنان است، اما همه دنیا وضعیت اقتصادی بدتر شده. یعنی این که قدرت خرید طبقات متوسط و پایین جامعه همینطور ریخته در طی سال اخیر یه جهان شمولی داره و در مورد آمریکا این موضوع وخیم‌تر میشه. چرا؟ چون مثل ما مثلا چیز ندارن، شورای عالی کار که بیاد بگه آقا بنزه تورم حقوق باید افزایش پیدا کنه و غیره. یعنی هر سال که تورم مثلا 2% 3% هم باشه، اونجا افزایش حقوقا نصف اینه یا اصلا نیست. پس هر سال داره از قدرت خرید اونم کم میشه، از قدرت خرید شهروند آمریکایی. و مفهومی به نام افوردبیلیتی یا برآمدن از پس هزینه های خانوار یه بحث جدیه که انتخابات های مهم دو سه سال اخیر امریکا رو مدیریت کرده. شما ببینید وقتی آقای زهران ممدانی در نیویورک رأی آورد، این دو تا شعار اساسی داشت. یه شعارش چی بود؟ اسرائیل جنایتکار جنگی و غزه فلان و اینها. شعار دومش این بود که من هزینه های اقتصادی یک نیویورکر یا شهروند نیویورک رو بر اساس اینکه بتونه این پرستار کودک بیبی سیتر، چون اونجا خیلی مهمه، درآمد باید هر دو کار کنن تا زندگیشون بچرخه و بعد پرستار بچه بگیره براشون و هزینه پرستار بچه. حالا اینجا برای ما اصلا میگم اصلا جزء کالاهای مصرفی ما نیست اصلا پرستار بچه، ولی اونجا فرق کنه. تمام خانواده درگیر این موضوع هستن و با این شعار رأی آورد. یعنی با این شعار که من بلیط اتوبوس و قیمتشو کم میکنم، با این شعار که من مسکن در واقع ارزان قیمت دولتی برای شما میسازم یا تسهیلاتی میدم که منجر به ساخته چنین مسکن میشه. و برای اقتصاد بازار باز همیشه که اقتصادهای سوسیالیستی رو تمسخر میکرد، این شعارهای سوسیالیستی یه چیز عجیبیه و عجیبتر از اون اینه که شهرداری با دادن این شعارها رأی بیاره. مثال های دیگه هم میشه زد که تو این حوزه الان اصلی ترین موضوع رای دنده موضوع افوردبیلیتی یا قدرت خریده. پس وقتی که قیمت انرژی از 50 دلار نفت شده 156 دلار یا 100 دلار، حالا ممکنه بالاتر هم بره، این فشار سنگینی رو به شهروند امریکایی وارد میکنه که اساسا توی 7-8 سال گذشته همینطوری قدرت خریدش کم شده و این ممکنه که در انتخابات آبان ماه یا نوامبر برای ترامپ دردسرساز میشه و اکثریت. چون ببینید ترامپ توی یک سال گذشته که میگن کینگ یا پادشاه، واقعا مثل پادشاه بوده. یعنی حدود 1300-400 تا اگزیکیتیو اوردر یا فرمان اجرایی صادر کرده، 3-4 تا لایحه برده مجلس مصوبه. یعنی به قول معروف کشور رو واقعا مثل شاه، مثل پادشاه ها اداره کرده ترامپ، چون رأی بالایی آورد و هر دو تا مجلس رو اکثریتشون رو گرفت. پس انتخابات آبان ما برش انجام خیلی مهم میشه که اگه اینا رو اکثرش از دست بدهن که پیشبینی اینه که این اتفاق میفته. در اون صورت ترامپ دیگه بابت هر کاری باید از کنگره رأی مثبت بگیره و کارش خیلی سخت میشه. اگر حتی ما نخواهیم از این تحلیل‌های خود ماکسیمالیستی داشته باشیم که چون اینو خیلی جدی میگن که آقا این دفعه ترامپ اگر دموکرات‌های اکثریتی در کنگره بیاد بدون ردخور در واقع ترامپ رو استیضاح میکنن و از ریاست جمهوری خلعش میکنن. حتی سه چهار هفته پیش رهبر حزب جمهوری خواه در کنگره هم اومد گفت ما سه برنامه اقتصادی رو در دولت آمریکا شروع کردیم که این لازمش اینه که ما رئیس جمهور 4 ساله داشته باشیم، رئیس جمهور 2 ساله به سرر مصطفیان، یعنی در راستای اینکه بدنه رای دهنده خودشون رو مجاب بکنن که در واقع بیان رای بدن. حالا دیگه همزمان اختلاف و شکافی که آمریکا با ناتو برش اتفاق افتاده، خود این خیلی بزرگه و ما چون تو جنگ هستیم به این کمتر میپردازیم. همزمان با این اختلاف و شکاف عمیقی که ترامپ با کلیسای کاتولیک در واتیکان براش ایجاد شده که این هم ایسی غیر بی سابقه و خیلی شاز و حاد هست برای ترامپ و پیروزی مختلف دیگه که ما به دست آوردیم. پس جنبندی اینه که در مورد تنگه هرمز ما بایستی که یک رفتار دیفکتو یا دوگانه داشته باشیم، اونجایی که لازمه ببندیم قیمت بره بالا، اونجایی که لازمه مذاکره کنیم که نظم جدید رو بسازیم. مذاکره هم که من میگم نه با آمریکا، منظورم اینه که با هر کشوری که کشتیش میخواد عبور بکنه با ما وارد دیالوگ بشن، از ما پاسخ بشنون و پاسخ مشکلشون حل کنه، چون اونجوریه که وارد نظم شما میشن. اینجا باز اگر کسی سوالی داره، تون تقریبا 30 دقیقه هم شد من سوالی بپرسین، اگه نه که باز همجوری ادامه.
آقای دکتر من یه سوالی رو اگر اجازه فرمایید بپرسم خدمت شما. آقای دکتر تا کی قراره که این رونده میتونه ادامه داشته باشه؟ تضمین برای ایران وجود داره؟ اگر همه این مواردی که شما فرموده بودید طبق همین روال ما پیش بریم و اون هدف نهایی برای ما به قول معروف به دست بیادش، تا کی این تضمین وجود داره که تا ابد این به قول معروف اتفاق رقم میخوره برای ایران و هر کشتی که قرار هستش باید به قول معروف به ایران پاسخگو باشه، عوارض بده؟ این همیشگی هستش یا نه توی مقطع کوتاهی امکان دور زدن ماجرا هم برای کشورهای دیگه وجود داره؟
بله، عرض کردم دو تا ریسک داره دیگه. یکیش این خط لوله هایی که خب الان اسرائیل هم شدت اومده وسط که به عربا این پروژه رو بفروشه یا غالب بکنه که آقا بیاین اصلا بزنین خط لوله برسونید به بندر حیفا تو اسرائیل و من از اونجا برای شما بدم به بازارهای اروپایی. این محتمله توی میان مدت، درس کردم، یعنی ما نباید فکر کنیم که پنجره تنگی هرمز برای ما پنجره دائمی خواهد بود، اما ما کارتهای خودمون یا برگهای خودمون داریم برای بازی. مثلا ببینید اینکه ما بیان از طریق اسرائیل خودش عملا یعنی دور زدن مصر و ما برامون موضوع مصر خیلی مهمه و ما به شدت اطلاعات کمی از مصر داریم. یعنی مصر حدود 90 الی 120 میلیون گفته میتونه جمعیت داره، چون بخش دارشون بیرون مصر زندگی میکنن و تقریبا به این معنی که 40% کل عرب های دنیا مصر هستن. یعنی از هر 2 نفر عربی که شما تو دنیا میبینید یکیشون مصری و همزمان اینا کشوری هستن که 50 سال پیش صادرات نفت داشتن، روحیه ضد اسرائیلی درشون نهادینه شده. یعنی یه بار تو مصر انتخابات شده و حماس رأی آورده، چون اخوان المسلمین میشه اون در واقع مرسی میشه اخوان المسلمین مصر، حماس میشه اخوان المسلمین غزه یا فلسطین. پس شما دارید کشوری زندگی میکنید که یه بار توش انتخابات شده و اونجا یه انرژی آزاد شده که بالا بعدش با کودتا اون سرپوش گذاشته شده، یعنی این انرژی آخر یه آتش زیر خاکستر وجود داره اونجا. و اینکه اسرائیل بیاد به عربا بگه آقا بیاین کانال سوئز رو تنگ کانال بکشین از اسرائیل به حیفا بس بشین، یعنی میخواد کانال سوئز که اصلی ترین درآمد مصر رو دور بزنه. پس اینجا ما اگه خوب با این بحثا بازی بکنیم میتونیم پای مصر رو بکشیم مثلا، یا منافع ملی تو ایجاب میکنه که بیای وسط و فعالتر نقش عمل کنی، که البته تو این مدت هم یه بارقه هایی از این که ازن فعال عمل میکردن رو ما میدیدیم. عرضم به خدمت شما که سوال شما چی بود آقای مظلوم؟
من عرض کردم خدمت شما که تا کی میتونه این روند ادامه داشته باشه و این تضمین همیشگی هستش برای ایران؟
نه دیگه، تضمین همیشگی نیست. تنگه هم عرض کردم دو تا چالش جدی داره، یکی این خط لوله ها، دومی هم انرژی تجدیدپذیر به خصوص انرژی تابشی نور، یعنی با تکنولوژی جدید داره اینا نصب میشه. حالا اینکه این 3 سال بعد باشه یا 10 سال بعد باشه ما نمیدونیم، ولی به هر حال ما چالش جدی خواهیم داشت. نه باید فکر کنیم که تو میان مدت میمونه، ولی فعلا تو 2-3 سال آینده به نظر میشه راه حل جایگزینی کوتاه مدتی برای اینکه تنگ هرمز رو دور بزنن ندارن و ما هم طبیعتا جنگ و آمریکا بیشتر از این طول نمیکشه. باید تو همین مقطع به این نقطه برسونیم که اون تضمینی که شما میگی از جنس همون چیزی که میگن آقا تضمین هر قراردادی از لوله تفنگی که دست حاکمشه در میاد، یعنی هیچ چیزی غیر از این تضمین وجود دیگه ما دیدیم به قطعنامه شورای امنیت و اینا هم دیگه نمیتونه تضمین اصلا چیزی به نام تضمین نباید دنبالش باشه مگر اون تضمینی که خودمون با استفاده از قوه قهریه ایجاد بکنیم. و از این جهت تنگه هرمز خب برای ما نعمت بزرگه. من عرض کردم باز برای دوره نه که بعدن اهمیتش کامل از دست بده، بالاخره چند میلیون نفر یا چند صد میلیون نفر مردم این بخش از دنیا دارن ارزاقشون و کالاهاشون از خلیج فارس و دریای عمان میگیرن، اما اون چیزی که ما فکر کنم یه دائمی پنجره رو بره ما باز شده نه اینجوری نیست.
آقای دکتر یه سوالی که مطرح هستش، میگن که تنگه هرمز راهی برای دور زدن تحریم ها از این بعد دیگه برای ما باز میکنه. آیا این درسته که ما از این به بعد با هر کشوری که بخواد ایران رو تحریم بکنه، حالا کشور اروپایی هستن یا هر کشور دیگه، این تنگه هرمز آیا این قابلیت رو داره که بخواد در برابر تحریم اونها پاسخ کوبنده‌ای باشه؟
بله بله کاملا این قابلیت رو داره، ولی همونطور که گفتم تعیین مصادیقش رو باید اجازه بدیم کسایی که اطلاعات تخصصی دارن تعیین کنن، چون اون حتما میتونه نقش بازی بکنه، هم نقش مخرب هم نقش هم نقش ایجابی و هم نقش سلبی، یعنی هم میتونه یه نظم نقش رو بازی بکنه که اینجا جریان نقدینگی و پول و کالا و اینا تنگه هرمز افزایش پیدا کنه، هم برعکسش. اینکه کدوم به نفع ما هست این موضوع خیلی تخصصیه، یه جا گفتم افسار اون اسب باید سفت بکشه، یه جا باید شل بکنه، اینو باید بسپاریم به کسایی که پاشون رو زمینه توی مازن کار میکنن جمع‌بندی بکنن که بعد در مورد چه اقدامی انجام بدن.
آیا دکتر الان اتفاقی که توی ایام جنگ رقم خوردش و مثلا به عنوان مثلا ناتو توی جنگ وارد نشدش و اینها همین عامل بودش که ترس از این داشتن که ایران؟
بله بله ترس از این داشتن که وارد یک جنگ بدون پایان بشن، یعنی اینکه میگن استراتژی خروج استراتژی خروج، چون ببین وقتی شما استراتژی خروج نداشته باشی قضیه رو میگن مثل ترا میکنی قضیه شخصی، میگه آقا باید به من تمکین کنین، خب هی به کشور آسیب میزنه، ولی استراتژی خروج اگه داشته باشی میدونی که آقا من میام دو هفته بمبارون میکنم، تو این دو هفته به هر چقدر از اهدافم رسیدم اگه نرسیدم دم میکنم میام. آمریکا این کار نمیکنه و هی داره وارد باتلاق میشه، یعنی هی به اون جنگی که شبیه جنگ عراق بود که بعدا به شدت به علیه خودش تبدیل شد تو جامعه آمریکا، هی داره به اون نزدیک میکنه خودش و از این جهت ریسک رو داره برمی داره.
آیا دکتر من آخرین سوال رو هم بپرسم خدمت شما، در مورد محاصره دریایی که اتفاق افتاده این چقدر میتونه به حقیقت به پیوند و چقدر میتونه برای ایران آسیب داشته باشه و اون نظم نوینی که هستالی هم بهش اشاره کرده میتونه بهش خدشه وارد بکنه؟
نه نمیتونه. ببینید ما تقریبا 40-47 میلیون بشکه نفت روی آب داریم در دریاچین که من حالا چند ماه پیشم یه مصاحبه تلویزیونی گفتم آقا این تصمیم هر کی گرفته اگر از اون ناچاری هم بوده تصمیم عاقلانه بوده که شما 40-47 میلیون بشکه، حالا حتی تا 70 میلیون بشکه هم گفته میشه، ولی من عددی که میتونم روش مطمئن باشم اینه. و این شما اینو ورداشتی بردی 2000 کیلومتر اون طرف‌تر از منطقه‌ای که احتمال میده توش جنگ میشه در امان نگهش داشتی، خب این خیلی اقدام پسندیده‌ایه، چون اگر این نبود به مشکل برمی‌خوردیم ما. ولی این 40-47 میلیون بشکه یعنی نزدیک، معنیش اینه که نزدیک 90 روز 3 ماه 4 ماه کشور میتونه به زندگی خوش ادامه بده. حالا عدد و ضرب و تقسیمش میتونه آدم بحث بکنه روش، ولی تا 3-4 ماه ما میتونیم تاباوری داشته باشیم، در حالی که ترامپ دیروز گفت آقا اینا 3 روز دیگه خط لوله‌هاشون منفجر میشه. حالا من نمیفهمم رو چه حسابی باید خط لوله ما منفجر توضیح داد دیگه، گفت چون اینا برداشت نمیکنن، چون کشتی ندارن که بریزن تو کشتی، مجبورن چاو ببندن و این فشار و فلان اینا به اون تجهیزات آسیب میزنه و لوله منفجر میشه و چیزا شبیه که. نظر من خیلی تخصصی نیست این حرف، ولی کانسپت کلیش خب درسته، یعنی تو ذهن ترامپ الان اینه که زمان به ضرر ماست و ما باید این پالس رو نشون بدیم که زمان به ضرر ما نیست، یعنی اگر ما میخوایم که اون متوجه حرکتش بشه و بهترین اتفاق برای ما بیفته معادلات ذهنیش رو ما عوض کنیم. چه جوری؟ خب دیگه این 1001 روش رو که الان شاید توی جلسه مجازی جاش نباشه که وارد این گفتگو بشیم، ولی از توییت زدن ها مثلا الان امروز هم یه توییتی زدن که آقا شما با کارتاتون بازی کردین ما با کارتاتون بازی کردیم، بعد اومده بود کارتایی که ایران هنوز باهاشون بازی نکرده رو نابود و مخاطب آمریکایی معلومه یه نفری هم اینا رو توییتر میزنه که با فرهنگ آمریکا اون آشنا، یعنی فقط اینجوری نیست که زبان بلد باشه، خیلی تخصصی میزنه. فلزا در واقع این موضوع در واقع تنگی از این جهت مهم هست. حالا باز اگه سوال دیگه دارید هم بفرمایید.
آره، که من آخرین سوال رو بپرسم خدمت شما، با توجه به اینکه مردم هنوز توی خیابون‌ها هستن و اون قرار شبانه خودشون رو دارن و اون تجمعات خودشون رو دارن، توی حوزه دریا و توی حوزه تنگی هرمز مهمترین مطالبه مردم چی میتونه باشه توی این ایام؟
همین نظم جدید، عدد رقم درآمدی در درجه دوم اهمیته. ما نگیم آقا تنگی رو ببند، دولت هم گفته ما تنگی نبستیم، موضع رسمی ما هم که ما تنگی نبستیم، به مصلحت ما هم نیست ما تنگی رو ببندیم. توضیح دادم که چرا ما مدیریت جدید بخوایم بکنیم، یعنی تنگی باید باز بشه. اتفاقا ما باید به عنوان یک کسی که دنیا میتونه بهش اعتماد بکنه مذاکره بکنیم، ولی خب همزمان میگیم آقا این بخش هم من حق مردم ما هست که تا حالا نمیگرفتیم، حالا این بار میخوایم بگیریم این حق رو. بنابراین مدیریت تنگه خیلی خیلی بیشتر منافع ایران رو تأمین میکنه تا اینکه بگیم بستن تنگه.
تقدیر و تشکر میکنم از شما دکتر. اگر نکته پایانی رو دارید که اضافه بفرمایید.
نه، سلامتی شما، التماس دعا دارم.
ممنونم از شما دکتر، خیلی زحمت کشیدید، سپاسگزاریم. به شخص شما دکتر ممنونیم از شما. تقدیر تشکر میکنم از جناب دکتر طالحی عزیز و بزرگوار که در جمع همسنگرانمون در اتحادیه جامعه اسلامی دانش آموزان بودن. تقدیر تشکر هم میکنم از همه شما همراهان عزیز و بزرگواری که در جلسه حضور داشتید. انشالله جلسات اشاره رو حتما دنبال کنیم. ما دوشنبه و چهارشنبه هستیم خدمت شما عزیزان. انشالله چهارشنبه رو با جناب دکتر زادبر با یک موضوع دیگه توی حوزه قصه دریا انشالله با هم دیگه پیش میبریم که بحث اتفاقی که سالهای گذشته در بحرین و رقم خورد و اون شکست برای ما رقم خورد، بدون اینکه بخوایم به جنگیم، خاک از کشور جدا شد و مقایسه میکنیم با این روزها که دلاور مردان ایرانی دارن حفظ میکنن خاک ایران و آب ایران رو، که برای اینکه بخوام به قول معروف نظم نوین جدید رو بخوام رقم بزنم. تقدیر و تشکر میکنم از همه شما عزیزان و بزرگواران، مثل همه جلسات گذشته، مثل همه رزمنده هایی که الان دستشون روی ماشه هستش برای اینکه دشمن دست از پا خطا بکنه تا ماشه رو بچکونن، مثل همه عزیزایی که دارن توی بحث دیپلماسی دارن کارهای خودشون رو طبق اهدافی که نظام براشون مشخص کرده دارن پیش میبرن. انشالله ما رزمنده های اسلام و مردم هم باید توی خیابان ها اون تنگه عبودی که باید حفظ بشه و باید مدیریت بشه مثل تنگه هرمز رو انشالله دست کم نگیرید و هم خودتون هم خانوادتون و هم دانش آموزهای عزیز رو دعوت کنید که توی این قرارهای شبانه حتما حضور داشته باشن. آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی داریم برای همه شما عزیزان و بزرگواران. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.